بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صل الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در جلسه قبل شنیدید حدود 3 قرن که وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین در بین مردم بودن، تمام همت خود رو هزینه 3 کار مهم کردن، 3 کار مهمی که خیر دنیا و آخرت مردم رو واقعا تأمین می کرد و سعادت و خوشبختی امروز و فردای اونها رو رقم می زد. کارشون رو اولا با نشاط و رغبت و شوق انجام می دادن، چون کاری که از روی دلسردی و ناامیدی و کسالت انجام بگیره ارزش نداره. اگر در قرآن مجید قرائت کرده باشید، برای نمونه پروردگار می فرماید لا تقربوا الصلاة و انتم کسالا. هیچ وقت از روی بیمیلی و بیرغبتی و تنبلی و سستی به عبادت بر نخیزید. هر عبادتی باید با 3 حقیقت همراه باشه. یکی معرفت، که انسان وجود مقدسی که او رو عبادت میکنه ولو اجمالاً بشناسه، چون کار شناخت تفصیلی واقعا کار ما نیست. ما اگه بخوایم تفصیلا خدا رو بشناسیم باید عمق 2000 آیه قرآن رو درک بکنیم. 2000 آیه‌ای که در رابطه با پروردگاره، دعاهایی مثل جوشن کبیر رو که حدود 1000 اسم و صفت از خدا درش هست، مفهوم واقعی اینا رو بشناسیم. خطبه‌های رسول خدا رو درباره توحید، مقدمه خطبه حضرت زهرا رو درباره توحید، خطبه های نهج البلاغه رو درباره توحید که که خطبه های بسیار فوق العاده و در قله علم و معرفت، خطبه های امام صادق و یه سلسله خطبه حضرت رضا درباره خدا دارن که اونا رو هم باید آدم بشناسه بفهمه، که تازه این در مرز اول شناخت خدا به تفصیله. یه سلسله خطبه‌هاییه که واقعش باید برای فهمش اگر معلمی مثل امیرالمؤمنین بگه، مستمعش باید افلاطون و ارشمیدس و ارسطو و فیثاغورس و تالس ملتی و فلوتینیان جدید و شیخ الرئیس و ابونصر فارابی و ابن سینا و صدر المتعلمین شیرازی و ملا علی نوری و حاج ملا هادی سبزواری و در این اواخر مثل علامه طباطبایی باید بیشینن گوش بدن، به شرطی که خود امامم توضیح بده، ولی اگه توضیح نده اینا هم خیلی براشون مشکل درکه اون مسائل عالی توحیدیه. شما اگر حوصله کردید همین امشب منزل تشریف بردین، نهج البلاغه در اختیارتون بود، بخش اول خطبه اول امیرالمؤمنین و ترجمه‌ش رو ببینید. تفسیر فارسیش هم نهج البلاغه مرحوم استاد محمد تقی جعفری رو ببینید. اگر آشنای با عربی هستید که جلد اول تفسیر ابن عبدالحدید معتزلی رو ببینید، تفسیر خویی رو ببینید، از همه تقریبا پربارتر تفسیر بحرانی رو ببینید، تفسیر ملا صالح قزوینی رو ببینید، اونجا آدم میفهمه که معرفت به خدا یعنی چی، و اونجا آدم میفهمه که رسول خدا و ائمه طاهرین از چه معرفت عظیمی نسبت به پروردگار عالم بهره‌مند بودند. همون جملات اول خطبه امیرالمؤمنین که می‌فرماید ستایشگران قدرت ستایش تو رو ندارن، شماره کنندگان قدرت شماره حقایق وجود تو رو ندارن، کوشندگان در فضای عقل و علم به کنه حقیقت تو نخواهند رسید، و شاهین تیز پرواز عقل و همای اندیشه به تو نخواهد رسید. و بعد یه سلسله مسائلی رو مطرح میکنه که البته این مسائل برای اهلش مسدی آوره، برای اهلش. من اولین سفری که برای چند روز سبزوار رفتم، قبلا عبوری می رفتم با اتوبوس های مشهد، وقتی می رسیدن سبزوار، حالا یا نهار وای می سادن یا دم گاراژ ما می شدن، 4 تا پیاده می شدن، 4 تا سوار می شدن. قبل از 27-28 سال پیش هیچ فرصتی برام به دست نیومد که برم و در این شهر بمونم. اولین بار یه فرصت 10 روزه پیش اومد. همون روز اول که به خاطر یه آشنایی اندکی با آثار مرحوم حاج ملا هادی سبزواری سر قبرش رفتم، از اون بزرگواری که منو دعوت کرده بود پرسیدم که حاجی در این شهر کسی رو داره؟ ایشون گفت بله، یه تیره گسترده ای معروف به اسراری که تخلص شعری حاج ملا هادی بوده در اینجا زندگی میکنن و از مجموع این باقی ماندگان حاجی یه روحانی بیشتر نمونده به نام حاج شیخ ولی الله اسراری که نوه دختری حاج ملا هادی سبزواری بود که با سه واسطه به حاجی میرسید. گفتم از خونه بیرون میاد ایشون؟ گفتن بله، با اینکه حدود 80 سالشه 40 ساله که دو بار تمام قرآن رو تو مسجدی که نماز میخونه برای مردم تفسیر کرده. دو بار طولم میکشه تفسیر قرآن. البته اگر کسی بخواد گسترده در آیات قرآن کریم کار بکنه، این برای خود منم ثابت شده، چون دو سال پیش یکی از مراجع معروف و بزرگ تقلید فعلی به من تقریبا، چون پیششونم درس خونده بودم، امر فرمودن که شما یه تفسیر قرآن شروع کن. خب امر ایشونم استاد من بود، تقریبا برای من بوی وجوب میداد. یکی دو تا نامه هم برای من نوشته شد که تفسیر شروع بکنم. خیلی هم سعی کردم که این تفسیر در 10 جلد تموم بشه، ولی تا ماه مبارک رمضان که می نوشتم به آیه 98 سوره بقره رسیدم، تا الان شده 4 جلد 500 صفحه. یعنی هنوزم سوره بقره به آیه 100 نرسیده، چون من هر آیه ای رو تمام جوانبش رو با کمک خود قرآن و روایات و حالا مسائل عرفانی، مسائل اجتماعی، مسائل روانکاوی بررسی میکنم. منظور برای من تعجب نداشت که 40 سال دو دور تفسیر قرآن کریم طول کشیده. خب 40 سال 50 سال پیش ضبط صوت هم رسم نبود، اگر بود گوشه و کنار تهران بود، شهرها نبود. متاسفانه این تفسیر ایشون که آدم باسوادی بود، آدم حکیمی بود، آدم عارفی بود، آدم اهل حالی بود، ضبط نشد و خود ایشون هم ننوشته بود و عبین رفت. گفتم با کسی ارتباط داره، رفت و آمدی داره؟ گفتم نه. گفتم ببینید کسی که میتونه با ایشون رابطه بگیره سوال بکنه، اجازه میدن من خدمتشون برسم؟ خوشبختانه قبول کردم. در حدود 27 سال پیش من رفتم خدمت ایشون، بهشونم گفتم من به جد شما حاجی ارادت دارم، قوم منظومه حکمت و منطقشون رو درسی خوندم، به خصوص با اون اشعار حکیمانه باب توحیدشون من خیلی مأنوس بودم. یادم همون وقت قوم طلبه بودم، گاهی که میمدم تهران شب جمعه و شب شنبه بر میگشتم، اون وقتم ماشینا در حدی نبود که خیلی زود برسن، گم 2 ساعت و نیم 3 ساعت گاهی طول میکشید نصف شب تا برسم به قم. طول مسیر رو با زمزمه کردن اشعار توحیدیه حاجی کوتاه میکردم. من یادم اون وقت با این شعرا واقعا حال میکردم، گریه میکردم، گاهی تا قم گریه میکردم. خب جادم تاریک بود و مسافرام گاهی خواب بودن، منم زمزمه میکردم یا واهب العدل، اینا اشعار خود حاجیه که خودشم شرح کرده، تبدیل به یه کتاب درسی شده 700-800 صفحه. خیلی از بزرگان دین به این کتابم حاشیه زدن، مثل مرحوم آیت الله هاشم‌تقی و آملی که حاشیهش رو انجمن حکمت و فلسفه ایران و فرانسه چاپ کرده، از زیباترین حاشیه ها بر همین کتاب منظومه حاجیه، یا واهب العقل لکل محامد الا جناب کمتحل مقاصد به نور وجه استنار کل شیء و کل شیء عند وجهی سواه فیء عظمت الامور کلن به یده و الکل مستمدتون من مدده یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. آشنایی که دادم خیلی ایشون خوشحال شد و استقبال کرد. بعد من گفتم که همه هدف من از ملاقات با شما اینه که اگر مسائل ناشنیده‌ای ناگفته‌ای از جدتون حاجی از طریق دخترش و پسر دخترش که پدر بزرگ شماست به شما رسیده، برای من بگین من یادداشت بکنم. البته 10 روزی که اونجا بودم مرتب میرفتم و ایشونم خیلی محبت میکرد و مطالب زیادی برای من گفت. روز آخرم با دست خودش چیزی رو نوشته بود درباره حاجی، اونو با کمال کرامت به من هدیه کرد و از منم خواست اگر زمینه پیدا شد این کتاب چاپ بشه که من مسائلی رو به طور پراکنده از اون کتاب تو این 60 جلد کتابی که نوشتم به تناسب آوردم. چیزهای عجیبی ایشون نقل میکرد. مثلا میگفتش که حاجی نماز مغرب و عشاش 2 ساعت طول میکشه. حالا شما ببینید این 2 ساعت نشونه چیه؟ معرفت، همت، عشق. اگر عبادت با این سه حقیقت رنگ نگیره میشه عبادت زوری با کسالت، بیمیلی. از خودمون که میخوایم نماز بخونیم یه مقدار زورمون میاد و بعدم که وارد نماز میشیم سعی میکنیم بردی حمد و سوره و رکوع و سجود و تشهد و همدیگه وصل بکنیم، سلامو که داریم یک نفس راحت بکشیم انگار از یه بیابون دیو در رفت. معرفت، همت، عشق، 2 ساعت. و گفت ایشون ابداً اجازه نمیداد که تو خونه‌ای که زندگی میکنه یا مرغ سر ببرن یا گوسفند یا بز یا حیوان حلال گوشت دیگه. و میگفت من لیاقت این که حیوانی رو به خاطر من سر ببرن رو ندارم. بیشتر غذاش غذای ساده بود، غذای غیر پختنی بود. تا یه بار مریض میشه، ظاهرن مادر بزرگ همیشون، مادر پدر پدرش، یه مرغی رو میکشه و یه سوپی درست میکنه و مرغ رو کوچیک بوده، جوجه بوده، میذاره تو سوپ، میاره پیش پدر. همینجور که تو رخت خواب افتاده بود ناله میکرد، گفت دخترم من که 40 سال در این خانه زندگی میکنم جانداری رو اجازه ندادم به خاطر من بی جان کنن. دخترشون نوریه خانوم میگن بابا من دلیل قوی بر این کارم دارم. فرمودن چه دلیل قوی؟ اون لطیفه‌ای که خود حاجی آخر مسئله گفته اونو واقعا دل بهش بدیم ببینیم چه خبره. حاجی آدمیه که اسمش زنده است دیگه تا قیامت، یه چهره بسیار با عظمت علمی، عرفانی، زهد، تقوا، کرامت، خیلی آدم فوق العاده، خیلی. گو پدر من دلیل قوی دارم بر این کارم. ایشون فرمودن چه دلیلی داری؟ گو شما تو درستون ثابت کردید که تمام موجودات دانی عالم باید فدای عالی بشن و موجود عالی در این کره زمین انسانه، پس باید نباتات، حبوبات، صاحبان گوشتهای حلال هزینه بشن، وارد بدن انسان بشن و از کانال وجود انسان هم به خدا برسن از طریق عبادت و بندگی. ایشون فرمودن دخترم من به همین دلیل اجازه نمیدادم تو خونه من حیوانی رو به خاطر من سر ببرن، چون من ثابت کردم اینا باید وارد بدن انسان بشن، من هنوز انسان نشدم. من به این دلیل میگم این کار تو خونه من صورت نگیره. واقعا این حرف آدم ورداره با شخصیت حاجی ببری پیش اینا که سینه سپر میکنه. به دروغ میگن من. آخه چی داری که میگی من؟ من پول داری؟ پولی که خرج نمیشه که تو مالکش نیستی. پولو اگه آدم هزینه مثبت بکنه بعد هزینه شدن مالکش میشه. اگر پولا رو دست کنه و جمع بکنه مالک نی، حافظه. وقتی عزرائیل اومد بردش کردش تو قبر، تمام پولا مال ورثه است، به اون دیگه ربطی نداره. با پول نباید گفت من، با صندلی هم نباید گفت من، برای این که مهمترین صندلی یا ریاست جمهوریه یا وزارت یا وکالت. تو تمام دنیا الان مهمترین صندلی همینه، یا صندلی ریاست جمهوریه یا وزارت یا وکالت. همین صندلی وزارت و وکلای مجلس نصف به علاوه یک تو استیزا وقتی رأی ندن به حضرت وزیر، بعد تموم شدن جلسه و زنگ خاتمه حضرت وزیر میشه یه آدم معمولی، باید بره خونه پیش زن و بچه کمک حاج خانم آشپزخونه غذا درست. با صندلی نمیشه گفت من، چون صندلی چسبیده نی با آدم دیگه. با چی آدم بگه من؟ هیچ. تمام رابطه ما با عالم، تمام رابطه‌مون با عالم به وسیله جیگر سفیده که میگن شوش، علمی میگن دستگاه تنفس. رابطه ما با عالم یه ذره باده، هوا که بیرون بره تو، از تو بیاد بیرون. این رابطه رو قیچی کنن، هیکلی به این با عظمتی میفته رو زمین و میبرنش بهشت. ما با بدن با عالم رابطه نداریم، ما با یه باد الان وصله به عالم. باد و امر بکنن نرو تو دستگاه تنفسش، یا باد رفته رو بگن نیو بیرون، خداحافظ شما. هیچ جا برای منیت وجود نداره. هیچ. اون وقت ایشون میگفت، میگفت حاجی حدود 40 سال در این مدرسه سبزوار که من رفتم اون مدرسه رم دیدم، مدرسه زمان خودش هنوز خراب نشده بود، بعد یه بزرگواری اومد حدود 10 برابر مدرسه رو اطرافش رو خرید و خراب کرد و به نام خود حاجی مدرسه بسیار جالبی ساخت. واقعا همت کرد، بسیار عالی، طلبه زیادی هم جذب کرده، خوبم درس میخونن اونجا. هم چون نفس حاجی بهش خورده، همیشه طلبه یاد حاجی میکنه، اثر داره در تحریکش برای بهتر عالم شدن. گفت تو این مدرسه 40 سال درس میداد، یه بخش از درسش توحید بود، که با همین اشعاری که گفتم شروع شد و می گفت وقتی که درس توحید رو شروع می کرد اینقدر خودش تحت تأثیر نور توحید، موج توحید، عشق به توحید قرار می گرفت که بدن در حال درس دادن آرامش نداشت. یه سالونی بود به اندازه هم اینجا که ما طلبه ها اونجا رو بهش میگیم مدرس، یه 40 تا حجره داره که طلبه ها شبانه روز توش زندگی میکنن، درس رو میان تو مدرس. اون وقت میگفت حاجی بالای مدرس مینشست، طلبه هام روبروش، پرم میشد، چون همه جای ایران زمان حاجی میرفتن سبزوار. حاجی که این بالا درس توحید رو شروع میکرد چنان بیقرار میشد و چنان حالش عوض میشد و چنان حالت ایشون میگفت مستی بهش دست میداد که به وجد میومد و به حرکت. آخرای درس میدیدی خودش اون آخر طلبه ها خورده خورده بر میگردن به طرف، یعنی اصلا حرکت میکرد. و میگفت در این 40 سال ایشون میگفت، من الان عدد دقیقش رو متاسفانه یادم نیست، تو اون نوشتش برای من نوشته نزدیک به 10 نفر تو درس توحیدش در حالی که محو شنیدن بودن فریاد کشیدن و از دنیا رفتن. ایدو از ما نخواستن، چون ما واقعا اهل این توحید نیستیم، ما زن و بچه داریم، زندگی داریم، حالا بیاییم که خدا برای ما بگه داد بکشیم بیمیریم، حالا هستیم، مردن میخوام چیکار. یه عبادت کننده اجمالاً باید به معبود معرفت داشته باشه، اجمالاً، و باید نسبت به عبادتش همت داشته باشه و نسبت به انجامش هم عشق داشته باشه. البته این همت و عشق از طریق اون معرفت قابل کسبه. خب در این 3 قرنی که پیغمبر و ائمه بین مردم بودن 3 کار عمده داشتن که نسبت به این کارشون عجیب همت داشتن، عشق داشتن، شوق داشتن و حتی برای انجام کار حاضر به تبعید و زندان و شهادت هم شدن و همه رو هم تحمل کردن از شوقشون، از معرفتشون، از ذوقشون. یه مطلب دیگه هم راجع به حاجی بگم که باز ایشون برام گفت که فکر کنم ارزش داره من این مطلبی که پیش این بزرگوار بود و کسی نمیدونست براتون بگم. برای سفر مشهدتون خیلی کاربرد داره. میخوام احترام و ادب حاجی رو به ائمه طاهرین، به خصوص به وجود مبارک حضرت رضا که در خراسان دفن بود و به سبزوار نزدیک بود بگم، چون از سبزوار تا مشهد حدود 200 کیلومتر و حاجی بارها این 200 کیلومتر رو پیاده رفته بود زیارت، پیاده برگشته بود. ایشون با اون مقام علم، تقوا، عبادت، عظمت وقتی که داشتن از دنیا می رفتن به خانوادهشون وصیت کردن، اینجا که الان قبرشونه الان افتاده وسط شهر سبزوار و تبدیلش کردن به یه باغ حدود 2000 متری که مقبره ایشون با گنبد و بارگاه وسط این باغ، ولی زمان خودشون یعنی کنج یه میدون بزرگه، اما زمان خودشون اینجا که دفنن بیرون شهر بوده و جاده مشهد از اونجا رد می شده و این ناحیه که ایشون دفنه قبرستان عمومی سبزوار بوده. در حال احتضار می فرماین بعد مرگ من جنازه منو ببرید اول قبرستان نزدیک به جاده، یعنی دیگه جلوی قبر من قبری نباشه، اینجا که جاده است مثلا یه 4 متر بعد از جاده منو دفن بکنید، که زوار حضرت رضا که از اینجا رد میشن اون وقتا با اسب و قاطر و پیاده رد میشدن، گرد و غبار قدم زوار امام هشتم بپاشه رو قبر من به این خاطر خدا به من عنایت کنه. ادبشو میخوام بگم به امام، ادبشو به امام، خیلی حرفه. نمیگه منو ببرید مشهد، اگر وصیت میکرد که با جان و دل مردم اون روزگار سبزوار میبردنش، میگه منو کنار جاده رفت و آمد زوار دفن کنید که وقتی اینا میان از اینجا رد میشن گرد و غبار قدم زوار و اسبان زوار بیریزه رو قبر من و به این خاطر خدای مهربان به من نظر عنایت بکنه. چقدر خوب آدم نسبت به پروردگار، انبیا، ائمه طاهرین ادب داشته باشه. این ادبم کار میکنه برای آدم ها، خیلی کار میکنه. شما غافل از این ادب نباشید. حره بن یزید سرلشگر بود، 1000 نفر نظامی زیر دستش بودن، فرمانده ارتش یزید بود. وقتی با ابی عبدالله برخورد کرد در مسیر کربلا و ظهر شد، امام فرمودن تو با لشکر خودت نماز بخون، منم با لشکر خودم. بعد نماز بین نماز ظهر از حرفامونو ادامه میدیم. سرلشگر دولت برگش به ابی عبدالله گفت با بودن شما من جلو وایستم این 1000 نفر به من اقتدا بکنم؟ من یبن رسول الله همچین جسارتی نمی‌کنم. من فرمان میدم به این 1000 نفر همراه خودم نماز رو به شما اقتدا میکنم. این ادب، همین ادب جرقش روز عاشورا دستشو گرفت. بی خودی که دست آدمو نمیگیرن، یه چیزی در زندگی اتفاق میفته که همون کلید باز کردن درهای فیوزات پروردگار میشه. بچه بودیم یادتونه، شما پیرمردا جوونا خیلی از این مسائل خبری ندارن، اما ما خودمون بچه بودیم تو همین تهرون اگه یادتون باشه بزرگترا تو مدرسه بعضی از بچه ها میخوندن تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. تو یه بار به جیگرگوشه زهرا ادب کن، جرقه این ادب روز عاشورا دست تو میگیره میشی هور. چه علت دیگه داشته دست ایشونو گرفت؟ یه ادب دیگه هم کرد که خیلی مهم بود. اون وقتی بود که ابی عبدالله نامه های مردم کوفه رو نشون داد که منو شما دعوت کردین، هور گفت من به شما نامه ننوشتم، من امضا ندارم، دیگران دعوت کردم. فرمود حالا پشیمون شدین من بر میگردم مدینه، گو نمیشه. فرمود بر میگردم مکه، گو نمیشه. بر میگردم یمن، گفت نمیشه. همینجا باید پیادتون کنم تا حکم ابن زیاد برسه. حضرت هم فرمود سکلت که اموک، مادرت به عزاد گریه کنه. ای نمیشه نمیشه. عرب اون زمان اگه کسی اسم مادرشو میبرد درگیر میشد، شمشیر میکشید، خنجر میکشید، جنگی میشد، سرشو انداخت پایین. بعد چند لحظه سکوت سرشو بلند کرد، گفت یا ابن رسول الله، شما میدونین اگر در عرب کسی اسم مادر کسی رو ببره با لبه تیز شمشیر جوابشو میدن. مادر من مادر منه، اما مادر شما سیدت و نساء العالمینه، مادر شما فاطمه زهراست، مادر شما روح بین دو پهلوی پیغمبر. یه متن خیلی جالب دو خطی داره. گم من جز این که در برابر عظمت مادرتون سر تعظیم فرود بیارم راه دیگه ندارم. ادب به حضرت زهرا جرقش عاشورا دستشو گرفت. ادب خیلی خوب. خب کار اول پیغمبر و ائمه یاد دادن روخونی قرآن بود که خودش عبادت. این که گاهی وسوسه میکنن آقا معنیشو نمیفهمی، نخون، میخوان شما رو از قرآن دور کنن. نه، قرآن و روخونیشو یاد بگیرید بخونید، بعد از برکت قرآن شوق پیدا میکنید دنبال معنیشم برید. کار اول یاد دادن روخانی قرآن، کار دوم یاد دادن معانی قرآن بود، کار سوم هم زمین سازی برای عمل به قرآن. قرآن وقتی داشت از دنیا میرفت پیغمبر، حضرت زهرا داشتن گریه میکردن و یکی دو خط شعر مصیبت خوندن. پیغمبر فرمودن فاطمه جان ادامه نده شعر خوندن مصیبتی رو، بیا کنار من بابا قرآن بخون. من با شنیدن صدای قرآن از دنیا برم. و خود حضرت زهرا به امیر المؤمنین گفت منو که شب دفن میکنی در قبرمو میبندی، علی جان زود بلند نشو برو بیشین برای من قرآن بخون. میخواست علی رو نگر داره کنار قبرش که وقتی ملائکه سوال کننده اومدن ازش بپرسن امامت کیه، جواب بده همین مظلومی که بالا سر قبرم داره قرآن میخونه. امام من همین مظلومیه که داره عشق میریزه. امام من همینیه که داره ناله میزنه میگه بر احوالم بباره ابر عشق از آسمانه میشم، که من با دست خود کردم گلم در گل نهانه میشم. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بیمادرانه میشم. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمانه میشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.